کلن شیوه تربیتی امام حسین علیه السلام، حالا اگه فرصت شد براتون بگم یه چند تا نکاتش رو. اما مهمتر از این مباحث واقعا در حال حاضر که حالا شما زیارت عاشورا میخونیم، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، که حالا این دیگه حیات طیبه است. کسی که با پیغمبر باشه، با امام علی باشه، حضرت زهرا باشه، با امام حسن، امام حسین، با امام زمان، زندگیش با اهل بیت باشه و این میشه زندگی طیبه. بعد نتیجهش هم خدای متعال عنایت میکنه، یک مرگ طیبه، ممات محمد و اینم میشه یه مرگ طیب، درسته؟ خب این دیگه مقدمش چی میشه؟ مقدمش که شما عاشورا میخونید، باید با امام زمان علیه السلام، امام عصر حاضرمون، باید ما بیشتر آشنا بشیم با امام زمان علیه السلام، باید بیشتر رفیق باشیم، که خود اهل بیت علیه السلام هم خیلی سفارش میکنند به وجود مقدس امام زمان. در تشرفاتشون هم حضرت حجت علیه السلام دارن، خیلی به ما سفارش میکنن. من چند نکته هاش رو نوشتم براتون بگم که در تشرفات حضرت حجت علیه السلام شکوایه داره، ناله میکنه از گناه مثلا شیعیانش، امام زمان واقعا ناراحته. در برخی از تشرفاتشون میفهمن که من خیلی تنها هستم، من خیلی غریبم، یا چرا برای فرج من دعا نمی کنید، چرا برای من، حالا به زبان امروزی بگیم، چرا برای من تبلیغاتتون کمه و الا اینقدر غیبت من اینقدر طولانی نمی شد، ما چرا تبلیغات نمی کنیم برای امام زمان علیه السلام. یه نکته داخل پرانتزه، ما انقدر دنبال ولایت فقیه هستیم، ولایت فقیه فرعه، خدمت شما عرض کنم که اصل ولایت فقیه چیه؟ اینو بگید، اصل ولایت فقیه چیه؟ چی؟ خب احسن، اصلش ولایت فقیه، اصلش رسول الله به قول آقای قرائتی که حالا یه حکایت مفصلیه، اصل ولایت فقیه یعنی امام زمانه، درسته؟ ما وقتی که اصل ولایت فقیه رو وقتی که بشناسیم، محکم دو دستی تو آغوش خودمون بگیریم، اصل ولایت فقیه امام زمانه، دیگه فرع بر این به اصطلاح امام زمان ولی فقیهه دیگه بر ما حل میشه. گیر ما اینه که ما توی امام زمان شناسی مشکل داریم. دوستان بزرگواران، اصل ولی فقیه ولایت امام زمان، امام زمان که حالا دیگه بالاخره ما داریم ورود پیدا میکنیم به نیمه شعبان، باید از همین الان آماده بشیم، نگیم حالا بذاریم مثلا یه روز مونده به نیمه شعبان دو روز، نه، از همین الان اون شناخت در مورد امام زمان رو باید ایجاد بکنیم و برای دیگران هم، هم برای خودمون هم برای دیگران. اصل امام زمانه، حالا بعد خود حضرت بعد بیاد بگه که شما برای من دارید کم کار میکنید، تبلیغاتتون در مورد من امام زمان کمه و الا اینقدر غیبت من امام زمان طولانی نمیشد. یا در توقیع شریف، در تشرفات شریفشون بگن آقا گناهان شیعیان من حضرت رو، من امام زمان رو داره خیلی اذیت میکنه، خدا نکنم که یه شیعه، خدا نکنه که امام صادق علیه السلام یا امام کاظم علیه السلام فهمون چیزی که من اذیت میکنه شیعه جاهله. مگه میشه شیعه هم جاهل باشه؟ دیگه خودتون ببینید دیگه، امام زمان رو شیعه جاهل هم اذیت میکنه، امام صادق رو اذیت کرد، امام کاظم اذیت کرده، امام زمان اذیت نمیکنه بچه‌ها؟ چرا؟ شیعه جاهل هم امام زمان رو اذیت میکنه. بعد از این فهمد که گناهان شیعیان داره من اذیت میکنه. میفهمد که برای من دعا کنید، برای فرج من دعا کنید در این تشرفاتشون. میفهمد که جوانها خودشون رو اصلاح کنن، در اصلاح خودشون کوشا باشن. خب این قدمی که شما دارید برمیدارید الحمدلله، اینو واقعا در اصلاح نوجوان و جوان و بزرگسال، یعنی هر کسی میتونه باید برای امام زمان علیه السلام باید کار کنه، زحمت بکشه. و نکته آخری که میخوام عرض کنم، حضرت میفهمند که بچه هاتون رو خوب تربیت کنید، بچه هاتون رو خوب تربیت کنید. اگر میخواید ما اهل بیت از شما راضی باشیم، با آنچه که جد بزرگوارم پیغمبر میفرماید عمل کنید. در جهت این تربیت بچه ها خیلی ما باید زحمت بکشیم، بچه های خودمون، بچه های دیگران، بالاخره اونایی که دستن در کار هستن، اونایی که متولی هستن، بیخیالی به قول امروزی ها تی نمی کنن. اهمیت براشون داره. حضرت میفهمه بچه های خودتون رو خوب تربیت کنید. امام صادق علیه السلام بعد میفرماید که کونو لنا زینا، یعنی چی؟ برای ما اهل بیت زینت باشید، واقعا باعث افتخار باشید. ما اهل بیت شما رو میبینیم کیف کنیم، لذت ببریم. ولا تکونو شینا، مایه سرفکندگی و شرمندگی ما نشید. حالا دیگه ببینید چه کاری باید انجام بدیم که باعث سرفرازی امام زمانه. همین مجمعی که تشکیل دادید، همین جلساتی که دارید، همین که به فکر دیگران هستید، امر مهم دین براتون مهمه. خب اینا همش باعث سرفرازی امام زمان علیه السلامه. لذا خلاصه بگم، پس ما این همه دنبال ولی فقیه و ولایت فقیه هستیم، اصلش، اصل ولایت فقیه میشه امام زمان، یعنی ولی فقیه میشه کپی این اصل. خب بعضیامون به این کپی خیلی میپردازیم، به این فرق خیلی میپردازیم، خونمونم بعضی موقع به جوش میاد، اما برای اصل این فرق امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات خط کنید. که حالا دیگه اینجا غفلت ما از امام مطرح میشه، قربت امام زمان علیه السلام مطرح میشه. و حالا چه کسانی برای امام زمان مهدیار هستن؟ علاوه بر مهدیار، مهدی باور هستن، مهدی رو باور میکنن، چون مرحله اول مهدی باوریه. بعضیا تو پله اولشون لنگن، مهدی رو باور نکرده، بعد میخواد که مثلا مهدیار باشه. نمیشه، باید اول مهدی رو باور کنیم. بچه ها، بزرگوارا، دوستان، مهدی رو باور کنیم اول، بعد مرحله بعدی مهدیار باشیم، بعد یاور امام زمان باشیم. دیگه مهدیارم یعنی که وظایفی که در زمان به اصطلاح ظهور امام زمان، حالا در زمان قبل از ظهور که الان ما هستیم، در اون واقع هستیم، باید وظیفه‌مون رو بر اساس مهدیاری، پس اول مهدی باور، باید مهدی رو باور کنیم، بشناسیم، بعد از باور حضرت باید مهدیار باشیم. حالا مهدیار چی وظیفه‌ای دارن؟ باید چیکار باید بکنن؟ همین دعاهایی که میخونید، عاشورا که میخونید، دعا ندبه که میخونید، دعای عهد که میخونید، زیارت آل یاسین که میخونید، دعای سلامتی میخونید، دعای فرج میخونید، این زیارات امام زمان علیه السلام رو انجام میدید. مهدیاری و البته کار هم آسونیه هم سخته. من فقط یه مقداری از این وظایف رو عرض کنم و التماس دعا. حالا انشالله برخی بحثه خیلی قشنگ و زیبایی است در مورد مهدی شناسی و مهدی آوری که یاران امام زمان و منتظران حقیقی که حالا تو قرآن هم ما شاخصمون قرآنه که منتظران حقیقی امام زمان وظایفشون رو تو قرآن خدا معلوم کرده. از اون سوال کنم میگن آقا خب کجا در قرآن هست در مورد امام زمان؟ تو قرآن هست. وظایفی که برای ما تعیین کرده تو قرآن هست. دوستان اهل قرآن باشیم، اول کلام ما قرآن، قرآن رو بررسی کنیم بعد بریم کلمه‌های دیگه. تو زندگیمون هم اهمیت بدیم به قرآن خوندن. عمرمون هم که داره طی میشه به همین راحتی، اول سال قبل از سال 1398 ما منتظر بودیم که الان سال 98 برسه. الان امروز روز چندم بود؟ یعنی دیگه زمان میگذره باید دیگه اعلام بکنیم سال جدید 1400. خیلی دوست داری 1400 بشه؟ ای بابا 1399. ایشالله اونم خوب رقم میخوره، باید خوب ما رقم بزنیم ایشالله. میفرماید که اولین ویژگی و منتظر حقیقی از قرآن براتون بگم، عباد الرحمن، شما معنیش کنید، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. یعنی چی؟ یعنی یاران امام زمان متواضعند، تواضع دارن، اگه حرف نامربوط هم بشنوند اصلا هیچ وقعی بهش نمیگذارن، اگه حرف زشتی هم بهشون زده بشه توجه نمیکنن. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، اینا رو زمین که راه میرن متواضعن، سر به زیرن. البته بچه حزب اللهی، بچه مؤمن سر به زیر هست، اما باید سینه ستبر، باید به صلاح سینه جلو محکم، اما سر به زیره، متواضع، تو سر خورم نیست. خصلت دومه، چون بعضی اشتباه برداشت میکنن آدم متواضع رو، میگن آدم هیچی بشم به صلاح هرچی دوست دارم بهش بگن اونم مثلا توجهی نکن، نه توجه نمیکنه، اما بالاخره غیرتش هم اجازه نمیده، به جای خودش هم عمل میکنه اما تو سری خور نیست. خصلت بعدیش میفهمد که بینش صحیح دارن یاران امام زمان، بینش صحیح دارن، یعنی که توی قلب و عقلشون اینطوری معنا میکنن بینش رو، تو عقل و قلبشون غرور هیچ وقت جا نمیگیره. منتظر امام زمان هیچ وقت مغرور نیست، غرور هیچ وقت نمیگیره. منم رستم دستان، منم مثلا بچه حزب اللهی، منم مسجدی، نه این نیست. غرور هیچ وقت تو عقل و تو به اصطلاح قلب و فکرش نیست. خصلت بعدی برای یاران امام زمان و ویژگی شاخص یاران امام زمان، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، گیر ما تو اینجاست. بعضی ما متاسفانه اینطوری خیلی سختمونه به دیگران سلام کنیم، خیلی سختمونه، نمیدونم چرا، میگیم کوچکتر از ماست یا مثلا هم محله ما نیست، حالا هم آیین ما نیست، مثلا هم مرام ما نیست، نمیدونم حالا چه جوریه. اما قرآن میفرماید و این خیلی سخته، و اذا خاطبهم الجاهلون، اینا که میخوان امام زمانی عمل کنن وقتی به جاهل برخورد میکنن، به آدم نامراد برخورد میکنن، قالو سلاما، به سلام میکنن، خیلی جذبی داره، قالو سلاما. خصلت بعدی، والذین یبیتون ربهم سجدا و قیاما، یاران امام زمان، خصلت امام زمانی ها اینا اهل رکوع و سجدن. مگه میشه یار امام زمان اهل عبادت نباشه؟ خصلت بعدی و الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، خودشون رو آلوده به گناهی که منجر به عذاب جهنم میکنه، یاران امام زمان خودشون رو تو اون مهلکه قرار نمیدن، جایی که میدونن اگر خطاست و اون خطاشون منجر میشه که و ورود به مهلگاه به اصطلاح شیطان میشه، کمینگاه شیطان میشه، هیچ وقت یار امام زمان اونجا ورود نداره. والذین یبیتون خدمتشون هست کنم، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. آیه بعدی برای خصلت یاران امام زمان، اذا انفقوا لم تصرفوا ولم یقتروا. اینا اهل اعتدالن، میانه رو هستن، اهل افراط و تفرید نیستن. اهل اعتدال که بگیم، اینا متاسفانه بعضی این اصطلاحات رو به خودشون گرفتن. اگه میخوام بگیم اعتدال، پس ما میگیم مثلا قرآن هم میگه چی؟ سوره بقره در مورد اصلاح طلبا چی میگه قرآن؟ اینا میگن که ما، نه، میگن ما صالح هستیم، دارن خطا میکنن، دارن گناه میکنن، دارن خطا میکنن، بعد میگن ما مثلا مصلحون. قرآن معرفی کرده، اصلاح طلبا رو هم معرفی کرده. حالا بحث اعتدال، میگه اینا میانه رو هستن، اینا حواسشون جمعه، حتی در انفاقشون هم اسراف نمیکنن. لا یدعون مع الله اله آخر، میفهمد که اینا موحدند و غیر خدا رو نمیخونن. ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، به جان انسان ها احترام میگذارن. دیگه توضیح ندم، خصلت یاران امام زمان به جان انسان ها احترام میگذارن. در این وقایع اخیر همه ما دردمند شدیم، هر کدوم از ما هم میگیم ما اینجا چیکار میکنیم، واقعا چیکار میکنیم اینجا، یک جوری بتونیم از این محل خودمون کنده بشیم، بریم بالاخره به این آسیب دیده ها و سلزده ها کمک بکنیم. یا چرا مثلا بحث انفاق ما چرا اینقدر صفر شدیم، یک مقدار از مال خودمون چرا به اصطلاح بر نمیداریم؟ 10,000 تومان، 100,000 تومان، 50,000 تومان، بالاخره باید بدیم برای اهل بیت. ولا یزنون، خصلت بعدی یاران امام زمان پاکدامنند. خصلت بعدی و من تاب و عمل صالحا، یاران امام زمان اینا دنبال پاکسازی روان خودشونن، اینا دنبال تهذیب نفس خودشونن، اول به خودشون گیر میدن، اول به خودشون کار دارن، اول خودشونو میسازن، بعد میرن دنبال سازندگی دیگران. من نوعی خودم رو نساختم، باید اول رو خودم کار کنم، یه پرورش اخلاقی، یه پرورش رفتاری رو خودم داشته باشم، بعد خودش میاد خود به خود. وقتی من رو خودم کار کرده باشم، این پرورش ایجاد شده باشه، این تهذیب نفس انجام شده باشه، این روان خودم سالم باشه، خود به خود اصلا دیگرانم خدا اینقدر لطف میکنه که به سمت ما بیان. دو تا خصلت دیگه عرض کنم، التماس دعا. الا من تاب و آمنه و عمل صالحا، یاران امام زمان بالاخره هر کدوم از ماهای عقب موندگی شاید تو زندگی خودم داشته باشیم، قطعا هم بوده، یه کاسیای تو زندگی خودمون داریم، یه عقب موندگی یا کاسیای در زندگی اجتماعی خودمون داریم، در زندگی فردی خودمون، در زندگی فرهنگی خودمون. اما قرآن میفرماید اینها منتابه، اینا عقب ماندگی خودشون رو جبران میکنن، اون خلأهای زندگی خودشون رو پر میکنن. بگردیم ببینیم خلأهای زندگی ما چیه در هر زمانی، و عقب موندگی های زندگی خودمون چیه، بریم جبران کنیم، پیداشون کنیم، جبران کنیم. عرض کردم اول جلسه، سال 98 تموم میشه، مثل سالهای قبل اما اول سال خیلی زغزغ داشتیم که میخواد سال بیا، سال شد نه شد الان امروز 21 ماه تموم میشه، میشه آخر سال 1399 عمرمون تموم میشه. اما بیایم دنبال این جبران کردن و خصلت آخر و اذا مر رو به لغوه مر رو کراما، اینا مرتکب مقدمات گناه هم نمیشن که بخوان تو مجلس گناه شرکت بکنن. یاران امام زمان اینطوری هستن، اون مقدمات گناه رو هم از بین میبرن، اون مقدمات فکری گناه رو هم از بین میبرن. رضا عرض کردیم که امام زمان علیه السلام در تشرفات خودشون خیلی تأکید میکنن که برای من خیلی دعا کنید، برای فرج من دعا کنید، که حالا طبق فرازی فرج منه، فرج شما هم در فرج منه، فرج شما هم در فرج منه، برای فرج امام زمان دعا کنیم. حالا بالاخره نیمه شعبان هم نزدیکه، ما وظایفی داریم، باید برای حضرت کار کنیم، زحمت بکشیم، تلاش کنیم، در بعد احترام به حضرت، در قضیه وظایف به حضرت خیلی مهمه. خلاصه این رو بگم که شناخت امام زمان علیه السلام بسیار مهمه. عرض کردم اول مهدی باور بعد مهدی آور، ما اول باید حضرت رو باور کنیم. خلاصه دارم میگم جلسه رو بسپاریم به عزیزان، اول باید امام زمان رو باور کنیم. بعضی اون هنوز امام زمان رو باور نکردیم که بخوایم بشیم مهدی آور. امام زمان رو باور کنیم، بعد انشالله به یاری حضرت ما انشالله توفیق خدای متعال عنایت بشه که بعد از شناخت امام زمان دیگه اطاعت و تبعیت از امام زمان و اون انتظار حقیقی برای امام زمان اونجا دیگه متصوره. دیگه میتونیم مدعای این باشیم که بگیم آقا ما میتونیم بالاخره یکی از یاران امام زمان علیه السلام باشیم، وقتش هم هست این ایام کار کنیم، زحمت بکشیم، مهدی باوری رو برای دیگران جا بندازیم، علاوه بر مهدی باوری مهدی یار باشیم، مهدی یاور هم باشیم. انشالله که به حق خود امام زمان علیه السلام، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. حقیقت خود حضرت باید عنایت کنه، خود حضرت باید بخواد و خواستن حضرت منجر میشه به خواست و کوشش و تلاش ما. انشاءالله که ایام مبارک باشه و امام زمان علیه السلام از ما همه جمیع دوستان رفقا اونایی که زحمت میکشن در این راه قدم گذاشتن حضرت راضی بشه. انشاءالله عیدی ما در این ایام ظهور حضرت به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.